بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. از قدیمی ترین هاشون صنایع نظامی سعدی و اونها قرار داده. و به ایجاد ظهور اون استعدادها، به کمال رسوندن اون نیروها، همه موجودات رو راهنمایی فرموده و هدایت کرده. این مقدمه ای رو که شنیدید ترجمه یکی از آیات سوره مبارکه طه بود. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار عالم کسی است که کل شیء رو، یعنی بی استثناء تمام موجودات عالم رو، با استعدادهای لازم آفرید و بعد آفرینش اونها به سوی تحقق همه نیروها و استعدادها هدایتشون کرد. من سه آیه قرآن براتون قرائت میکنم که در هر سه آیه کلمه وحی به کار رفته باشه، درباره عالم هستی که منظور از وحی به عالم هستی هدایتگری خدا نسبت به همه موجودات جهان هستی، و یک آیه رو هم قرائت میکنم در رابطه با همین کلمه درباره حیوان که قرآن نشون میده حیوان هم راه لازم رو برای ظهور استعدادهای خودش از خدا میگیره، و یک آیه هم درباره هدایتگری حق نسبت به انسان. و اما آیه‌ای که مسئله وحی در اون به کار گرفته شده راجع به کل عالم کیهان، عالم هستی، عالم وجود، این میلیاردها صحابی ها و کهکشان ها و آسمان ها و ستارگان و ثوابت و پروردگار می فرماید اوها، جمله اوقاف فعل ماضیه و فاعل این فعل خود پروردگاره، چون ملاحظه میکنید در قرآن اوقاف فعل معلومه و فاعل فعل معلوم یا در جمله ظاهره یا به صورت ضمیر در فعل. قبلن اسم خودشو برده، مسئله خلقت رو مطرح فرموده، حالا می فرماید به تمام آسمانها کارشون رو، حرکاتشون رو و اندازه حرکاتشون رو، سرعتها رو و حجمشون رو و اهدافشون رو و فاصله هاشون رو از هم دیگه وحی کردن. آیا شما از این آیه شریفه این معنا رو هم استفاده نمی کنید که کل موجودات عالم شعور گرفتن راهنمایی دارن؟ اگر از این آیه استفاده نمی کنید، این آیه رو عنایت کنید که پروردگار عالم تمام ذرات جهان هستی رو با شعور میدونه. این من شیئن، چیزی در این عالم وجود نیست الا و یسبح به حمده، مگر این که خدا رو از هر عیب و نقصی ستایش میکنه و پروردگار عالم رو حمد میکنه. معلوم میشه حتی ذرات معلق وسط هوا، اتمها، الکترونها، نترونها، پروتونها و ذراتی که با چند هزار برابر زیر میکروسکوپ قابل دیدن نیستن، هم خدا رو میشناسن و هم تسبیح و حمد دارن. شعور نطق، ولی قرآن مجید میفرماد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، گوش شما تسبیح اونها رو نمیشنوه. ارتعاشات باید در حدی باشه که بتونه پرده گوش و چکشی و سندان و اعصاب گوش رو تحت تأثیر قرار بده تا ما صدا رو بشنویم. اگر از حد معین کمتر باشه نمیشنویم، بیشتر باشه نمیشنویم. ارتعاشات با یه حدودی صدا رو میتونن به ما برسونن، اما صداهایی رو که نمیشنویم دلیل بر نبودش نیست، گوش ما محدود، گوش ما حدود معینی داره. و الا صدای تسبیح تمام موجودات عالم الان در این فضا هست و موجوده. تمام عالم بالا، آسمانها راهنمایی میگیرن از پروردگار به طور مستقیم. اوها فی کل سماء امره، چه خبرهای عظیمی در این عالمه و چقدر از این خبرها بی خبر زندگی میکنه جنس دوپا. باز این آیه رو عنایت کنید، یسبح لله، فقط لله، این خیلی جالبه که هیچ موجودی غیر انسان متملق و دروغگو نیست، فقط در جنس دوپا متملق و دروغگو زیاد پیدا میشه. البته راستگویان عالم خیلی مورد عنایت حقن، ولی اندکن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. البته گوشهایی هم در این عالم بوده که صدای تسبیح موجودات رو شنیده، که در این زمینه من دو داستان عجیب دارم، یکیش به یه واسطه و یکیش به دو واسطه. اما خیلی کم اتفاق میفته گوشی باز بشه صدای تسبیح موجودات رو بشنوه، اونا که شنیدن هم تسبیح با همه موجودات عالم بودن. نگاهشون هم شده بود تسبیح، گفتنشون تسبیح، خوراکشون تسبیح، حرکاتشون تسبیح، ازدواجشون، بچه دار شدنشون. این آیه رو ببینید، فی بیوتن اذن الله، در سوره نور، ان ترفع و یذکر فی اسمه و یسبح له فی القدو و الاصال. 24 ساعته این خانه خانه تسبیح بود، ولی به معنای عامش، نه اینکه زن و شوهر و بچه های این خونه تسبیح صد دونه دستشون بوده سبحان الله میگفتن، تمام وجودشون سبحان الله میگفته، حرکاتشون، نمازشون، حرف زدنشون، خندیدنشون هم تسبیح خدا بود. عموی تنی پیغمبر با 70 نفر در جنگ بدر اسیر شدن. خب عمو بت‌پرست بود و رباخور بود و مشرک بود و با هم مکتبیان خودش زندگی میکرد. اونا بنا گذاشتن به مدینه حمله کنن، پیغمبر رو بکشن، یارانش رو بکشن. عموی پیغمبرم جزء سردمداران این حمله کنندگان بود، شغلش هم رباخوری بود. من یه وقت این که روایت رو درباره ربا از پیغمبر دیدم، یه مقدار تعجب کردم، یه مقدار اومد سختم بشه قبول بکنم. البته با روایات من با احتیاط برخورد میکنم. خب یه سلسله روایات داریم که با صریح آیات قرآن هماهنگ، اونجا برخورد احتیاطی لازم نیست. اما یه روایاتی داریم که یه مقدار باید برخورد احتیاطی باش کرد تا ثابت بشه برای آدم، بعد راحت قبول بکن. و اینم تخصصی ساده نیست، چون روایات ما عناوین مختلف داره. از این عناوین شروع میشه: حدیث متواتر، حدیث صحیح، روایت حسن، روایت موثق، روایت مرسل، روایت مسند، روایت مطلق، روایت عام، روایت عامی، غیر عامه، روایت خاصی، روایت ضعیف، روایت مجهول، تشخیص اینا با متخصصین حوزه خونده است، نه با هر کسی. واقعا جان آدم به لب بیاد میاد تا یه روایتی رو همه یه جوانبش رو بررسی بکنه که قبول بکنه یا رد بکنه. اینطوری هر کی از را برسه بگم این روایت هست و بپذیرید، این روایت هست من قبول ندارم، به این سادگی نیست. خیلی پیغمبر نگران بود برای امتش که بلنگو دست غیر متخصص بیفته، خیلی نگران بود. تا برنامه دست غیر متخصص میافتاد زمان زنده بودن ائمه، ائمه غیر متخصص رو لعنت میکرد، می گفتن این وارد تخریب دین شد. خیلی ها می اومدن به ائمه می گفتن ما بریم تبلیغ دین، می فرمودن بر شما حرامه. خیلی ها به ائمه می گفتن ما دلمون می خواد دیگه سکوت باشیم، می فرمودن سکوت بر شما حرامه. روایت اینه. اتفاقا دیدم اهل تسنن هم نقل کرد، آدرس اهل تسنن رو هم بدم، اونا یه کتاب خیلی فوق العاده ای دارن، خیلی هم براش ارزش قائلن. انصافش اینه که 70% مطالب اون کتاب بسیار ارزشیه، اینا اونجا نقل کردن، خود من اونجا دیدم. از علمای شیعه وجود مبارک فیض کاشانی نقل کرده که رسول خدا می فرماید الحرام تبین و فز ذریه، آثار حرام در نسلای بعدی هم بار منفی داره. خوب احتیاط من برای پذیرفتن این روایت اینجا برطرف شد که دیدم ابو طالب یک انسان با ادب، با کرامت، با وقار، متین و اهل لقمه حلال قبل از بعثت پیغمبر بود و یه زمانی هم چنان وضع اقتصادیش به هم ریخت که میتونست با حرام جلوی اون به هم خوردگی رو بگیره، نگرفت، تا جایی که پیغمبر بچه‌های عموش رو بین خانواده ها تقسیم کرد، دیگه نمیتونست نهار شامشون رو بده، ولی این زجر رو ابو طالب تحمل کرد که یه لقمه حرام تو خونش نیاد. اما این یه دونه عموشون عباس، رئیس رواخورای مکه بود. تا کی؟ تا فتح مکه. یعنی تا 4-5 ماه مونده بود به مرگ پیغمبر، بازم روا میخورد. که پیغمبر اومد تو مسجد الحرام گفت ربای عموم و باطل اعلام میکنم، احدی دیگه به او پول ربا نده، پول ازش قرض گرفته هر کی عینشو بده اضافه نده. اون وقت بچه های ابو طالب و با خانومش فاطمه بنت اسد ببینید کیا از آب در اومدن. علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب شهید جنگ موته، عقیل ابن ابی طالب پدر مسلم ابن عقیل، یه فرزندش هم که کل هستی رو پر کرده عظمتش، وجود مبارک امیر المؤمنین، نوه های ابو طالب، نوه هاش، امام مجتبی، سید الشهدا، زینب کبرا، حضرت کلثوم، نبیره هاش، زین العابدین، زید ابن علی ابن الحسین، ندیده هاش، حضرت باقر العلوم، امام صادق، موسی ابن جعفر، همه کاری کشور ما و دنیا حضرت علی ابن موسی رضا. اما اولادای عباس هم یه نگاه بکنید، بنی عباس، قاتلان امام صادق، قاتلان بنی الحسن، قاتلان موسی بن جعفر، قاتلان حضرت رضا، قاتلان حضرت هادی، خراب کنندگان حرم ابی عبدالله، شخم زنندگان کنار قبر ابی عبدالله، حرام در نسل این بار منفی رو دار. حالا چه اولادی باشه که بتونه از آثار حرام باباش و جدش و جد جدش با قدرت تقوا و دین فرار بکنه که شدنی هم هست، اما سخته. عموش اسیر شد، بدریا شکست خوردن، برای اینکه اسیرا فرار نکنن اینا رو توی چادر بزرگی در مدینه جا دادن، پاهاشونم بستن الا وقتی که نیاز داشتن کار بیرون داشته باشن، دورشونم مأمور. یه روز رسول خدا فرمود میخوام بیام این اسیران رو ببینم، تشریف آوردن، پرده چادر رو کنار زدن، این 70 تا رو دیدن پاها بسته و افتادن رو زمین، عموشونم همینجور. یه لبخند زدن، عمو عصبانی شد، گفت برادر زاده باید بخندی، هر شاهی که پیروز میشه، هر رئیسی که پیروز میشه، هر خانی که پیروز میشه، هر قویی که پیروز میشه باید بخنده، بخند. پیغمبر فرمود خنده من خنده شاهان و خانها و گلدراب و پیروزاب و نظامیان نیست، من خندم یه خنده دیگه است عمو، من خنده من خیلی معنی داره، خندم از اینه که حتی شما رو پاتونو بستن میخوام با زنجیر بکشمتون طرف بهشت پروردگار نمیاد، اینقدر از حق فراری هستید. خندشونم تسبیح بود. گریهشون هم تسبیح بود، لقمه برداشتنشون هم تسبیح بود. این یک آیه. اوها فی کل سماء امرها، تمام موجودات کیهان، آسمان ها وقتی آفریده شدن با انواع استعدادهای لازم آفریده شدن و برای ظهور دادن این استعدادها هم مستقیم هدایتشون کرد. آیه دوم. البته من در کنار هر یک آیه، آیه کلیتر رو هم لازمه براتون بخونم. وحی به حیوان، با کلمه وحی یعنی هدایتگری، که حالا که ساختمت و این همه استعداد بهت دادم، وظیفت در این عالم چیه؟ سوره مبارکه نحل و اوها، ببینید این همون اوهای آیه اوله. و اوها الان نحل، زنبور عسل رو که آفریدن بهش وحی کرد مستقیم. حالا در این حیوان به این کوچکی چه نیروی گیرنده‌ای هست که صدای خدا رو میگیره؟ بعضی گوشا خیلی خرابه. خدا با 114 کتاب آسمانی داد زده، با زبان 124,000 پیغمبر فریاد زده، با زبان 12 امام فریاد زده، با زبان 1000 عالم واجد شرائط فریاد زده که نریم جهنم، بیم بهشت. گوش ندادن، گوشم نمیدن. مال خرابی صدانی، مال خرابی گوشه. حالا طبیب اصرار بهتون کرده کباب برگ بی چربی بسیار خوب، گوشت بره که بهتر از اون نباشه، به بیمارتون بدین، احتمال این که در سینه او علائم سل باشه وجود داره. با چنین گوشتی تقویت کنید این استخون بندی رو، یا به خاطر بیماری دیگه. شما رفتید یه گوشت بره بیچربی، فیله بیچربی، پول گرونترم دادی، اومدی به یه متخصص تو خونه دادی، پخته، دهن خودت آب افتاده که یه لقمهشو بخوری، گذاشتی تو دیس، اومدی بالا سر بیمار، بسم الله گفتی، قربون صدقش رفتی، محبت کردی، عزیز دلم بهش گفتی، دو تا چنگال دست گرفتی که بهداشتم رعایت بشه، یه پر کباب برگو جدا کردی، نرم خوشمزه، بوش اتاقو برداشته گذاشتی تو دهنش، اخماشو تو هم کشیده، به زور خورده، لقمه دومو گفته این زهر ما رو نذار تو دهنم. من خودم مریض داشتم همین چند روز، با التماس، با قربون صدقه، یه بار دو بار یه قاشق چای خوری و بعدشم با تشر و با عصبانیت رد کرد. عیب در این کباب برگه یا در اشتهای مریض عیب؟ عیسی ابن مریم میگه اینایی که عادت به گناه دارن اشتهاشون به هم خورده، شما بگو خدا، یه مقدار تو هم میرن، بگو بی بریم نیم ساعت بشینیم این حرفای خدا رو گوش بدیم، اخماشون تو هم میره. بهش میگی شب عاشوراست، یه 10 دقیقه بیا بریم این مجالس شعبه حرم واقعی ابی عبدالله. میگه حوصله‌شو ندارم، این حرفا منطقی نیست، عقلی نیست، وحیی نیست، یا طرف شما بیماره. چقدر صدای خوب در این عالم، تمام عالم پر از تسبیح، صدای بد خیلی کمه، و کم حد اکثر بگو 3000 کانال ماهواره فیلم داره پخش میکنه، چند میلیون سایت بگو داره فیلم پخش میکنه. شما پیش خودتون میدونید چقدر تسبیح گو دارین؟ سلولای بدن هر یه نفرتون از نوک سر تا نوک پا، همه یه سلول ها، سلولای چشم، گوش، پوست، روده، معده، کلیه، شش، همه یه سلول ها. دانشمندان نوشتن اگه خود جناب عالی ای انسان بیشینی سلولای بدن تو بشماری، ثانیه 1000 عددشو بشماری کنار بذاری و این شمردن رو ادامه بدی، هیچ کار دیگه نکنی غیر شمردن، ثانیه 1000 عدد بشماری 300,000 سال طول میکشه. اینا همه تسبیح گوی حق دارن، صدای بد خیلی کم داریم، اما مرید صدای بد 6 میلیارد جمعیته. چقدر گوشا مریضه، چقدر اشتهاها بیماره. یه دونه صدا در کوفه بلند شد، بیاین خورما بگیرین، زمین بگیرین، پول بگیرین. همه اومدن اسم نوشتن، گفتن بده خورما رو، بده زمین رو، بده پول رو. گفتن شرط داره، حواله دستتون باشه. اینجا نزدیک حسین ابن علی با 72 نفر اومده کربلا، یه جنگ یه روزه، میرین همشونو میکشین. عمر سعدم حوالهاتون رو امضا میکنه، بیاین انبار، اونایی که خورما باید بدیم، اونایی که زمین بدیم، اونایی که پول بدیم بگیرن و برن. یه صدا تو دارالعماره بلند شد، یه نفر اگلوی فقط ابن زیاد 5000 تا صدا نبود، 30,000 نفر این صدا رو گوش دادن، چون با باطنشون تناسب داشت. اومدن کشتن، برگشتن، حواله هاشون هم ندادن. اما از روز دوم محرم تا 4 بعد از ظهر عاشورا 72 صدا، صداها همه الهی ملکوتی بلند شد، یه دونه گوش داد شد حر ابن یزید ریاحی، یه دونه. برادران، خواهران، مواظب گوشتون و مواظب صداها باشین. صدا کاربرد عجیبی داره، صدا آدمو کافر میکنه، صدا آدمو منافق میکنه، صدا آدم رو بت پرست میکنه و صدا آدم رو سلمان میکنه، صدا آدم رو ابوذر میکنه، صدا آدم رو حر ابن یزید قرار میده، صدا. به زنبور وحی کردم. چی؟ این مطالبو که استعدادهای خودتو بیار تو این مسیر. انه تخذی من الجبال بیوتن، اول برو در کوها برای خودت خونه بساز. بسیاری از زنبورهای اصل لانه هاشون تو کوهاست. امروز بهترین اصل جهان همین اصلهای کوهیه. علتش هم اینه که دست حضرت بشر در ساخت او دخالتی نداره. اون وقت لونه می سازه. دیدید بعضیاتون لانه اصل رو؟ اصل با موم رو که می بینید، اون موم لانه اصله. من تو مجلات علمی دیدم، یادداشت کردم، زنبور وقتی خدا هدایتش میکنه لانه بساز، 460 رشته علم رو برای لانه سازی به کار میبره. یه مهندس ما برای ساختن یه برج فکر میکنی چند رشته علم رو به کار میبره؟ اونم خودش تنها نه، با شرکا. بوتون رو کی محاسبه کنه، آهن رو کی محاسبه کنه، آهن رو به چشک زنبوری کنن، به چشک جوش بدن، نقطه جوش رو کی باید بیاد تأیید بکنه، مهندس ناظر باید چی کار بکنه. یه 200 جمع میشن، یه گاراژ بلند میسازن، سینه سفر میکنن. زنبور با 460 رشته علم لانه میسازه که تو تمام این 600 لانه یک لانه، یک زاویش، یک میلیونیوم میلیمتر پس و پیش نداره. تمام هندسی و بر اساس محاسبات ریاضی و فیزیکی و شیمیایی. و من شجر، نمیخوای رو کوها لانه بسازی، برو رو شاخه های درختان لانه بساز. و من ما یعروشون، نمیخوای رو درخت لانه بسازی، رو داربستای بلند برو لانه بساز. بعدش لانتو که ساختی، جا که آماده شد، انباری که آماده شد برای اصل، اتاق آماده شد برای تخم ریزی، جا آماده شد برای تربیت اولاد، کارت که در لانه سازی تموم شد، ثم کلی من کل ثمرات. وظیفت اینه فقط از محصولات پاکیزه گیاهی بخوری. کار زنبور در گرفتن وحی تمام. 3-4 ماه این هدایت و راهنمایی رو به کار میگیره. بعد تموم شدنش خدا میگه یخرج من بطونها شراب، از شکم او شراب در لغت عرب به معنی مشروب الکلی نیست، اون خمره. شراب در لغت عرب به معنی شیء آشامیدنیه. یخرج من بطونها شراب مختلفون الوانه، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بیاین عقلتون رو درباره زنبور به کار بگیرید، ببینید من با زنبور از طریق وحی چگونه هدایتم رو به کار گرفتم. این هم یه نوع هدایت کرد. اما آیه کلی ما من دابتن الا و هو آخذون به ناصیتها، جنبندهی در این عالم نیست مگر من او رو دارم هدایت میکنم، من هدایت میکنم. تو تاریکی دریا حیوان ساخته با گردن فسفوری، ولی جاش در تاریکیه، اونجایی که دیگه آفتاب نمیتونه بتابه. آفتاب تا یه حدی در دریا میتونه بتابه، بعدش دیگه تاریکه. او باید در تاریکی باشه، ولی برای دیدن طعمه نور لازم داره. کاری با گردن این حیوان کرده که حیوان میتونه از زیر سرش رو راحت چند سانت بیاره پایین، در یه حالت فیزیکی قرار میگیره که پشت گردنش جلوی چشمش رو روشن میکنه، یعنی نور بالا نمیره، راست نمیزنه، چپ هم نمیزنه. ما ده دفعه چراغ ماشین رو میبریم پیش باتری ساز، بازم میگیم نور درست نمیزنه. جوری نور پخش میشه که جلوی حیوانو پخش میکنه که چشمش هم بتونه ببینه، نه سر انقدر میره پایین که چشم طرف عمق باشه و نه بالا. طعمه رو میبینه و میشناسه که این لقمه رو میشه خورد، تناسب داره با بدنش، میخوره تا دشمن میبینه، دشمن شناس هم هست، میدونه که الان خودش لقمه این میشه. و اینم از روشنایی اومده تو تاریک، چشش به نور افتاده اومده، سری سرشو میندازه بالا، تاریک میشه، او نمیبینه، فرار میکنه. این وحیه. این زمام امر به دست داشتنه. و اما انسان اوحینا الیک هذا الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فقط نوبت وحی به ما که شده یه واسطه خورد، یه دونه. اون واسطه هم وجود مبارک رسول الله که برای همه ما رحمته. انزلنا هذا الكتاب بما اوحينا اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. برای چی قرآن رو فرستاد؟ که تمام استعدادهای ما هدایت بشه برای ظهور در امر انسانیت، تربیت، اخلاق، عمل، سلامت دنیا، سلامت آخرت، سعادت امروز، سعادت فردا. این قرآنه، این همون قرآنیه که به شکل دیگه به زنبور عسل وحی شده، عسل در میاد و به همون شکل به عالم وحی شده، این نظام برپا مونده. اونجا به یه معنا، اونجا به یه معنا، اینجا هم به این معنا. خب وحی به زنبور مهمتره یا وحی به قرآن؟ محصول وحی به زنبور غیر اصل چیزی نیست، محصول وحی به آسمان هم غیر این نظام برپا چیزی نیست. اما محصول وحی به قرآن، یه محصول زنش فاطمه زهراست، یه محصول این وحی زینب کبراست، یه محصول این وحی سکینه با عظمته که روز عاشورا در وداعش از سکینه تعبیر به خیرتون نسوانی کرد، گفت از بهترین زنان خانواده من. یه محصول این وحی علی اکبره، یه محصول قمر بنی هاشمه، یه محصول حبیب ابن مظاهره، یه محصول مسلم ابن اوسجه است، یه محصول مسلم ابن عقیله، یه محصول 13 سالش قاسمه، 6 ماهش علی اصغره. اینا محصولات قرآن هست و بالاترین محصولش هم حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین. یه گوینده متحیره، مصائب دیگران یه مقدار محدودتره، میشه در یه جلسه خوند، مصیبت علی اکبر رو در یه جلسه میشه خوند، علی اصغر رو در یه جلسه میشه خوند، قمر بنی هاشم رو میشه خوند. اما من امتحان کردم، یک بار 10 شب در یه مجلس ذکر مصیبت فقط مصائب ابی عبدالله رو خوندم، تموم نشد. خدا میدونه حضرت با چه مصائب سنگینی روبرو شدن، با چه مصائبی. من مصائب بدنیشون رو نمیگم، مصائب بدنی رو پدرشونم در جنگ احد دیدن، 90 زخم به بدن امیرالمؤمنین در احد رسید، فرقش رو دوبار شکافتن. پیغمبر مصیبت بدنی دید، اما مصائب روحی ابی عبدالله خیلی سنگین بود. یکیشو بگم، ما که نبودیم و ندیدیم، فقط تو کتابای مهم نوشتن، میخونیم، میگیم، میشنویم، ذات قلبمون آتیش میگیره. که یک انسان معصوم، دلسوز، کریم، رحیم، بزرگوار به امید شما میخونین خودتون، یارب مکن امید کسی را تو ناامید، یعنی ناامید شدن امیدوار خیلی فشار روحی براش داره. یه چنین انسانی با امید به کسی هم نگه، سوار بر اسب بشه بیاد مقابل 30,000 نفر بگه برم شاید همه رو از جهنم نجات بده. و بگم این 71 نفرم که کشتید من از خونشون گذشت میکنم، توبه کن. یه بالاتر از این نمیشه. اومد شروع کرد به صحبت کردن، دیدن این صحبت ها ممکنه اثر بذاره، 2 تا کار کردن. ببینید به چه شکل امیدش رو ناامید کردن. یکی شروع کردن به تبلا و شیپورا کوبیدن که صداش تو صداها بیفته نشنون. و یکی هم به هرمله اشاره کردن، پیشانیشو مورد حمله قرار داده. خب تیر، البته این تیر تیر یه شعبه بود، وقتی به پیشانی اومد وارد استخوان شد، استخوان رو ترک داد، گوشت رو پاره کرد، پوست رو پاره کرد. حالا تیر افتاد یا انداخ، دیگه دید نمیتونه ادامه ی صحبت بده. با دست اول خونها رو پاک کرد، دید بازم خون داره میاد. کار دست نیست. کمربندشو باز کرد، دامن پیراهنشو جمع کرد، پیراهن رو آورد بالا، مشغول پاک کردن خون شد که با تیر سه شعبه قلبشو هدف قرار دادن. سر تیر از پشت سر اومد بیرون، دید از جلو نمیتونه تیر رو بیرون بیاره، خم شد. از پشت سر تیر رو بیرون کشید، دید دیگه نمیتونه سواریشو ادامه بده، پا رو از رکاب در آورد، خم شد روی زلجنا، یعنی زلجنا من دارم میافتم، زلجنا هم خم شد که کمتر آسیب بعدی عبدالله برسه. بلند مرتبه شایز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواظ باد مخالف جوگیرگون گردی، عزیز فاطمه از سرنگون گردی.